أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ضمن خوش آمد خدمت همه عزیزان، از خداوند متعال شاکریم به برکت عبادت عبادت کنندگان و به برکت وجود مقدس امیر المؤمنین. الحمدلله باران خوبی در حال باریدن است، انشاءالله که باران نافعی باشد، مشکلی نداشته باشه و همه تشنگان رو انشاءالله سیراب کنه. در سلام علیکم و رحمت الله، دعای پنجم صحیفه سجادیه، امام سجاد سلام الله علیه در یکی از بخش ها می فرماید: اللهم انک من والیت لم یزرره خذلان الخاذلین و من اعطیت لم ینقصه منع المانعین و من هدیت لم یغوه اذلال المذلین. در سه بخش امام سجاد از خداوند متعال درخواست می کند که خدایا اگر تو تولیت و سرپرستی گروهی را به عهده گرفتی، لم یزرره خذلان الخاذلین، این گروهی که تو کفالت اونها را به عهده گرفته ای به هیچ وجه خار نمی شوند، توی خدا اجازه نمی دی خار کنندگان و مستکبران اینها را اذیت کنند. و من اعطیت لم ینقصه منع المانعین، اگر تو به کسی عطا کردی، بخشش کردی، هیچ کسی نمیتواند دست اینها رو خالی کند. و من هدیت لم یغوه اذلال المذلین، اگر کسی را توی خدا هدایت کردی، هیچ شیطانی، هیچ شخصی نمیتواند او را از راه راست خارج کند. خب این سه بخش که یکی در باب ولایت است، یکی در باب اعتاص، یکی در باب هدایت است، یک نقطه مشترک دارد. اگر خداوند تولیت کار ما رو به عهده بگیره، ما دیگه هیچ مشکلی نداریم. نکته اول همینجاست، خداوند تولیت کار کسی را به عهده نمیگیرد مگر اینکه تو وکالت به او بدهی. خدا وکیل است، ولی برای چه کسانی؟ برای کسانی که وکالت به خدا بدهند و این وکالت رو باطل نکنند. یکی از احکام فقهی ما بحث وکالت دیگه، تا وقتی که شخص وکالت داده و هنوز از او بر نگشته، هنوز انصراف نداده، وکیل نماینده انسانه. ما تا وقتی خدا را به عنوان وکیل خودمون قرار بدهیم، خداوند هوای ما رو داره. عمده آن است که ما به سمت خدا بریم، عمده آن است که ما اختیار و زمام کار رو به دست خدا بدیم. او وکالت خوبی انجام میده، او نصرت خوبی داره، هدایت خوبی داره، اعطاء خوبی داره، به شرط این که ما بریم. خیلی وقتا مشکل اینه که ما نرفتیم و طلبکاریم، ما هنوز وارد نشدیم، ما هنوز اختیار کار رو به خدا ندادیم، ولی از اون طرف انتظار داریم. خب خدا وکالت ما رو هنوز نپذیرفته. گاهی اوقات ما یه شب قدری میشه، وکالتمون رو به خدا میدیم، توکلمون رو به خدا داریم، دو روز بعد وکالت رو پس میگیریم، دیگه خداوند تکفل امور ما رو به عهده نداره. پس مطلب اول، ما باید حرکت کنیم، راه بیفتیم، وکالت به دست خدا بدیم، بعد خدا مشکلات ما رو حل میکنه. همون آیه‌ای که قرآن فرمود این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خداوند شما رو کمک کنه، هیچ دشمنی قدرت غلبه و سیطره بر شما رو نداره. و ای یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، اما از اون طرفش رو هم بگید، اگر کسی، اگر خدا شما را خار و ذلیل کرد، کدام قدرت است که بتواند به شما عزت بده، به شما ابهت بده، شما را معروف و مشهور کنه؟ هیچ کسی نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باید توکلتون به خدا بشه. علیکم السلام و رحمت الله. یک نکته اینجا هست، ما اگر به سمت خدا رفتیم، قدم اول رو برداشتیم، خدا هم این وکالت را پذیرفت و همه کاری ما شد، یه سوال پیش میاد: چگونه است که اهل بیت علیهم السلام، پیغمبر اکرم، پیامبران الهی، با اینکه 100% مطیع خدا بودند، خدا وکیل اونها بود، چگونه است که با این حال خداوند در بعضی از اوقات اونها رو در سختی و مشقت انداخته؟ علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. چگونه است؟ خدا میگه من نمیگذارم تو رو خارج کنن، من نمیگذارم از تو منع کنن، من نمیگذارم تو به انحراف کشیده بشی، در حالی که میبینیم سختی ها، مشکلات، تحریم ها همیشه بوده. مستکبرین همیشه مؤمنین رو تحریم میکردن. گاهی اوقات بعضی ها شما میبینید پیغمبرانن، انبیا و اهل بیت ما هستن، در جامعه گاهی اوقات محجورند، اون عموم مردم اقبال ندارن. پس چطوریه این؟ آیا معنیش خاری نیست؟ این من معناش من کردن نیست؟ یک نکته بسیار بسیار مهمی اینجا میخوام عرض کنم، توجه عزیزان انشالله جمع باشه. ببینید، خداوند تکفل کرده که ما خار نشیم، ولی تکفل نکرده که هر چیزی تو فکر کردی خار شدن است را من برای تو پیش نمی آورم. او گفت آنچه را من می دانم خذلان است، خاری است، زشتی است، پیش نمی آورم. ولی تو گاهی اشتباه می کنی. ما بعضی همون فقر را ذلت می دانیم، بعضی هامون سختی های زندگی، بالاخره زندگی زندگی مادی است، تکاپو داره، سختی داره، کارها به هم گره میخوره، دشمنان دارن مکر میکنن، ما باید مکر کنیم بر ضد، خب مشکلاتی هست. بعضی ها فکر میکنن اگر خدا اومد پشتوانه آدم، اگر خدا توکل کردی برش، یعنی دیگه امور رو رها کن، او انجام میده. این به این معنا نیست. فرمود من نمیگذارم تو خار بشوی، ولی مهمه، ولی تو نمیتوانی برای من تعیین کنی خاری چه چیز است، ذلت چه چیز است، عزت چه چیزه. منم که تعیین میکنم. من میتوانم تو را در حضیض گودال قتلگاه که به ظاهر ذلته، شما اگر نگاه میکنید ظاهر قصه کربلا خب ذلته دیگه، اهل بیت به اسارت، همون حرفی که یزید زد، یزید حرف دنیایی خوبی زد، به امام سجاد سلام الله علیه عرض کرد که آقا دیدی ما چگونه شما رو خوار و ذلیل کردیم. او ظاهر دنیا رو میبینه همینه، ولی نمیداند که ذلت و عزت در نزد خدا معنای دیگری دارد. خدا نمیگه تو اگر سرت بریده شد ذلیلی، یا اگر مثلا در بیمارستان فلان از دنیا رفتی تو دیگه انسان عزیزی هستی، زیر دستگاه طلا از دنیا رفتی تو عزیز بودی، اون که تو خونش جون داد و مرد، او نه. میگه عزت و ذلت در دستگاه من معنای متفاوتی داره. حسین ابن علی به حضیض قتلگاه رفت ولی عزیز شد. دیگرانی هم بودند که در کاخهای آنچنانی زندگی میکردند و مردند، ولی همون قصر و کاخ ذلت اونها شد. یک نکته‌ای که ما باید توجه کنیم، خدا حواسش به ما هست، ولی نه به این معنا که آقا تو هر کاری خواستی من انجام میدم. تو عزت را در پولداری میبینی، پس منم پول بهت بدم. تو عزت را در بیاری میبینی، راحت تنبلی کنی منم از خزانه غیب برسونم. این خبرها نیست. زحمت هست، سختی هست، ولی من کمال تو رو میخوام. تو کمال رو شاید اشتباه کنی، شاید به انحراف کشیده بشی، مصداق کمال را نفهمی، ولی من میدانم کمال حسین ابن علی در شهادت این گونه است، کمال زینب کبری در اسارت است، این رو میدونم. شما شاید برعکس فکر کنید، آنچه را من میخواهم محقق میشه. انشاءالله امورمون رو اگر به خدا واگذار کردیم، اگر به اختیار خودمون وکالت رو به خدا دادیم، این مطلب مطلب مهمی است که باید تکاپو کنیم، حرکت کنیم، این زندگی مادی عادی رو به مسیر خودش استمرار بدیم، ولی بدونیم او قصد دارد ما را به کمال برسانه. کمال یکی در فقر، کمال یکی در مریضی، کمال یکی در ثروت، کمال یکی در تندرستی، هر کسی کمال خودش رو داره، ولی او میخواهد ما رو برسونه، چون او وکیل ماست، او بناست کار ما را به نحو احسن انجام بده. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. اما خطبه 199 نهج البلاغه، امیرالمومنین در خطبه 199 به چهار مطلب اساسی اسلامی اشاره میکنه. بخش اول این خطبه راجع به نماز است. حضرت نکات بسیار مهمی در مورد نماز میفرماید، ترغیب جدی ماست به نماز. مطلب دوم راجع به زکات است، مطلب سوم ادای امانت و مطلب چهارم این که خدا میبیند. حالا عرض میکنیم هر کدام از این چهار عنوان نکات زیبایی دارند، عرض خواهیم کرد. و من کلام الله علیه السلام کان یوسی بهی اصحابه. این یوسی به معنای اینه که حضرت مکرر این جملات رو به اصحابش میفرمود. این یه سخنرانی یک باره نیست. ما متاسفانه این فرهنگ غلط درمون جا افتاده، یا آقا فلانی سخنرانیش تکراری است، یه مطلب رو دو بار گفت، یه قصه را دو بار گفت، حاجه های فلانی تو تلویزیون فلان قصه را گفت، بعد اومد حرم هم همون قصه را گفت. امیرالمومنین علی دوام این جملات رو به اصحابشون میگفت، چون انسان فراموشکاری است. بعضی وقتا فراموش نکرده ولی اون شدت و حدت مطلب از ذهنش پاک شده، یادش هست ولی رغبت به عمل نداره. تکرار موجب می شود یا انسان یادش بیاد یا تحریک بشه، تشویق بشه به انجام اون کار. پس تکرار همیشه به معنای بد بودن نیست. حضرت فرمود تعاهد و امر الصلاح، برادران اصحاب من مراقبت و مراعات کنید از نماز. تعاهد و به اون سرکشی کردن کشاورز از زمینش میگن. الان که داره باران میاد به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها، خب کشاورز خوب کسی است که میره این باغ را تسطیح میکنه، آب به همه جای زمینش برسه، کود میده، نظارت میکنه، سایبان درست میکنه، بعضی وقتا میره که حیوانات نیان وارد زمینش بشن. به این مجموعه کارها میگن تعاهد. حضرت فرمود شما هم نسبت به امر نمازتون سرکشی داشته باشید. حالا اینجا شاید معنا رو اینگونه عرض کنیم که سرکشی کردن یعنی یاد گرفتن احکام. هم احکام را یاد بگیرید، هم آداب را یاد بگیرید، هم اسرار را یاد بگیرید. نماز سه مرحله دارد. یکی احکام الصلاح، یکی آداب الصلاح، یکی اسرار الصلاح. هر کدام از اینها یک بابی است. بالاخره به ما فرمودن شما باید مراقبت کنید، مواظبت کنید، به این سمت حرکت کنید که نسبت به همه جوانب نماز یک علمیتی به دست بیارید. و حافظوا علیها. نکته دوم این که شما باید محافظت از نماز کنید. این محافظت هم می شود همون معنای قرآنیش رو گرفت که قرآن کریم می فرماید حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطا. شما نسبت به وقت نماز مقید باشید، مبادا نمازتون از وقت بگذره قضا بشه، مبادا نمازتون از اول وقت وقت فضیلت بگذره. خاصه تأکید میکنه بر نماز وسطا که فرمودن نماز وسطا یعنی نماز ظهر، چون انسان معمولا ظهر مشغلش بیشتره، کسب، کار، درس، سر شلوغه. فرمودن بر این نماز وسطا که نماز ظهر توجه کن، مبادا از دستت بره، کار را بر نماز مقدم نده. بعضی ها حفاظت از نماز را یعنی حفاظت از اوقات نماز دونستن، بعضی ها هم فرمودن نه، حفاظت کن از این که ریا داخل نماز بشه، حفاظت کن از این که سمعه وارد نماز بشه. ریا یعنی این که من همین الان دارم ولزالین رو جوری میگم که بغلی هم کیف کنن، با انگشت اشاره بگن چه نمازی میخونه، به این میگن ریا. خب ریا مبطل نماز دیگه. یکی دیگه از مشکلات نماز اینه که من الان با اخلاص دارم نماز میخونم، ولی از مسجد که بیرون رفتم و همسایه‌ام که رسیدم میگم آقا نیومدی نماز امروز، نماز خیلی خوبی بود. در حالت نماز اخلاص بود، بعد از نماز همون اخلاص را به گوش دیگران میرسونه، به این میگن سمعه. اینم از مشکلات نماز. فرمود بدانید باید حفاظت کنید از این که وقت نماز را رعایت کنید و ریا و سمعه و کارهای دیگر را وارد نماز نکنید. و استکثروا منها. سومین توصیه امیرالمؤمنین نسبت به نماز اینه زیاد نماز بخوانید. ماها نوعا اکتفا کردیم به نمازهای واجبمون، خب بعضی ها هستن که خدا اونها رو موفق کرده نمازهای مستحبی را، نوافل را حداقل میخونن. خیلی این برکت بزرگی است که در زندگی کسی بیاد. بزرگان ما بسیار بسیار تأکید به نوافل، خاصه نافله شب دارن. حالا حتما رموزی داره، ما که نخوندیم و اهل نیستیم نمیفهمیم. اونهایی که خوندند میفهمند نورانیت نماز شب یعنی چه. نورانیت نماز شب از که علم را علم میکند، کسب را کسب میکند، تجارت رو پرسود میکنه، اون معنویته. وگرنه درس، خیلی ها درس خوندن، اون دانشمندی که داره بمب اتم درست میکنه او خیلی بیش از من و شما درس میکنه، ولی علمی که همراه معنویت نباشه ارزشی نداره. فرمود و سکترو منها، نماز بهترین عمل است، بهترین عمل رو باید بیشترین مقدار انجام بدید، خیلی نماز بخونید. و تقربو بها، به سبب نماز تقرب و نزدیکی به خدا پیدا کنید. این روایت امام هشتم سلام الله علیه بسیار معروف است، فرمود الصلاة قربان و کل تقی، نماز وسیله تقرب هر انسان متقی است. هر کسی میخواهد به مرتبه تقوا برسد، و بلکه هر کسی به تقوا رسید، عامل رسوننده او به تقوا نمازه. نماز موجب تقرب تو به خدا میشه. حضرت از اینجا شروع میکنن، یک شواهدی رو بیان میکنن چرا نماز اینقدر اهمیت داره، چرا زیاد باید نماز بخونیم، علت چیست. استشهاد میکنن به چند آیه از قرآن و یک روایت نبوی. فرمود فإنها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مگر نمیدانید قرآن در مورد نماز میگوید نماز بر مؤمنین واجب شده، نوشته شده، اون هم به صورت موقوت. حالا خود این موقوت رو اگر در تفاسیر نگاه کنید نظرات مختلفی است. ما میگیم واجب وقت دار است، هم واجب است هم وقت خاصی داره. خدا به شما فرمود شما باید این واجب رو انجام بدید، چه دلیلی مهمتر از این؟ نماز خون باشید. چرا؟ چون خدا واجبش کرده، حتما مصلحتی داشته، حتما علتی داشته خدا به او اینقدر اهمیت داده. در شاهد دوم حضرت می فرماید سلام علیکم و رحمت الله، چرا باید اهل نماز باشیم؟ فرمود الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. آیا نمی شنوید صدای جهنمی ها را اون وقتی که ازشون می پرسن آقای جهنمی، خانم جهنمی، چه چیزی باعث شد تو در جهنم بروی؟ علت ورود تو به جهنم چیست؟ پاسخ اینها یک کلمه، ما اهل نماز نبودیم. از این فرمان خیلی دلیل محکم است، پس تو اهل نماز باش، چون تو هم اهل نماز نباشی اهل جهنمی. اگر میخواهی نتیجه یعنی جهنم حاصل نشود، مقدمه را باید ترک کنی، بی نمازی رو باید بذاری کنار، نماز بخون تا به بهش برسی. نماز نخونی جات داخل جهنمه. الا تسمعون الى جواب اهل النار حين سئلوا ما سلككم في سقر. سلک از سلوک است. اینجا جمله قشنگ قرآن فرماد ما دو تا سلوک داریم، یه سلوک ربانی داریم رو به خدا، یه سلوک شیطانی داریم، یه عده سلوک دارن ولی به سمت جهنم، به سمت شیطان، اونم سلوکه ولی سلوک شیطانی است. سقر هم در واقع به معنای ذوب شدن چیزی است. اگر حرارت اونقدر زیاد بشه که شیء ذوب بشه به اینجا میگن سقر، به اون حالت میگن سقر. لذا جهنم چون که اهل خودش را ذوب میکند در حرارت، یکی از اسامیش سقره. فرمود ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. البته آیه ادامه داره، چند تا جواب میدن اینها. ازشون میپرسن شما چرا جهنمی شدید؟ میگن اولین و مهمترین علت این بود که ما اهل نماز نبودیم، دومین علتش این بود و لم نکن نطعم المسکین، ما کاری به مسکین و فقیر نداشتیم، اصلا اهل این حرفا نبودیم، فقط خودمون. فقط رسیدن به حال دل خودمون، بیشتر بخوریم، کیفیت غذا رو بالاتر ببریم، سه وعده را چهار وعده بکنیم، تنقلات اضافه کنیم، بقیه چی؟ همسایه چی؟ اهل شهر چی؟ گرسنه ها چی؟ به ما کار اصلا مهم نیست برامون. فرمود علت دوم اینه، جهنمی شدید چون کار به دیگرون ندارید. و کنا نکذب به یوم الدین. یکی دیگه از دلایل چند تا علت داره، یکیش هم اینه که ما اهل تکذیب قیامت بودیم، قیامت رو قبول نداشتیم. خیلی جالبه، تکذیب قیامت راجع به اعتقادات هست، معاد جزء اصول دین ماست، ولی صدقه دادن، کمک کردن به فقیر، نماز خوندن، اینها فروعن، اینها احکامن. اهل جهنم میگن ما همونطوری که به سبب اصول دین جهنمی شدیم، به سبب فروع هم جهنمی میشیم. بعضی هم میگن دلت پاک باشه، خدا را که قبول داریم بسه، قیامت رو که قبول داریم بسه. نه، این بس نیست، چون میگه یه عده ای از اهل جهنم چون خدا را، قیامت را قبول نداشتن رفتن جهنم، یه عده ای چون نماز نخوندن خدا را قبول داشت، معاد رو قبول داشت، نبوت رو قبول، همه چیز رو قبول داشت، نماز نخون جهنم. یه عده این تفکر اشتباه رو داره. اعتقادات کافیه، اصول دین کافیه، اینا که فروعن، فروع مهم نیست، انجام دادی انجام ندادی در... نه، جهنم میری به خاطر فروع، جهنم میری به خاطر اصول. و انها لتحت الذنوب لتحت الذنوب حتی الورد. یکی دیگه از آثار نماز را حضرت اینگونه بیان میکنه، اگر شما نماز درستی خوندید با اون آداب و شرایط، تحت به معنای فرو ریختن، جدا شدن برگ از درخت رو میگن تحت، لتحت الذنوب حتی الورق، همون گونه که در پاییز برگ درختان از درخت جدا میشوند و فرو میریزند، نماز یک چنین اثری دارد، گناهان شما را فرو میریزه، شما طیب و طاهر میشید. و تطلقها اطلاق ربق، ربق، و آزاد میکند شما را، آزاد شدن ربق. ربق اون تنابی رو میگن که چند تا حیوان رو به سبب او بستن، اینها برای اینکه از هم جدا نشن، توی یک مسیر حرکت کنن، همه را با یک تناب میبندن، ساربان سر این تناب رو میگیره، همه دنبالش حرکت میکنن. حضرت فرمود یکی از آثار نماز اینه که شما را از بند اسارت ها در میاره، شما را آزاد میکنه، شما را به حریت میرسانه. خیلی این تعابیر تعابیر قشنگ. یه آیه ای قرآن داره، یه جمله ای هم امیرالمؤمنین، اینها مکمل هم دیگه، سلام علیکم و رحمت الله. قرآن میفرماد شما اگر نماز خوندی، نماز شما برای آینده شما یه اثری داره. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. تو نماز میخوانی، آینده خودت رو تضمین میکنی. چطور؟ همین نماز باعث میشود گناه نکنی، همین نماز باعث میشود در لحظه های سخت، دوراهی های سخت، گوشت رو میگیره میگه این مسیر اشتباه، مسیر درست اونه. نماز آینده را تضمین میکنه، این رو قرآن میگه. اما امیرالمؤمنین فرماد همین نماز گذشته رو هم جبران میکنه. تو اگر اهل نماز شدی، گذشتت هم، گناهانت هم به سبب همین نماز فرو میریزن. پس صرفاً اثرش در آینده نیست، گذشته و آینده را نماز ما میتواند تدارک ببیند، جبران کند، مشکلاتش را برطرف کند. این سه تا آیه از قرآن که امیرالمؤمنین استشهاد کرد. چرا نماز بخوانیم؟ چون که کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یکی دیگه ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. یکی هم توضیحی که خود حضرت داد در مورد اثر نماز، آزاد شدن از گناهان، آزاد شدن از اسارت ها. مطلب دیگر اینه که حضرت استشهاد میکنه به یه روایت نبوی. شبهها رسول الله، تشبیه کرد نماز را پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحمه. حمه از حمیمه، حمیم یعنی گرما، حمه یعنی آب گرم. ما یه چشمه های آب سردی داریم، یه چشمه های آب گرمی داریم. خب امروز دیگه مستحضرید، علم ثابت کرده چشمه های آب گرم اثرات و خواص دارویی زیادی دارند، با باعث برطرف شدن اسقام و مشکلات جسمی میشه. پیغمبر اون روز فرمود، امیرالمؤمنین میفرماید که نماز مثل چشمه آب گرم است، تکون علا باب رجل، اون هم یه چشمه ای که نمیخواد تو بری سراغ چشمه، چشمه دم خانه توست. این نماز مثل یک چشمه ایست که دم خانه هر کدام از ما موجود است. فهوه یقتسل منها فلیوم و لیله خمس مرات، هر انسان مؤمنی در شبانه روز 5 بار در این چشمه سراسر رحمت و نور غسل می کند، خود رو شستشو می ده. فما اصا ایبقا علیه من الدرن، درن به معنای آلودگی، چروک، مریضیه. فرمود اگر کسی 5 بار روزانه خودش رو شستشو بده، اون هم در آب گرم، در اون آبی که خواص زیادی داره، دیگه بعید مشکلی براش پیش بیاد، بعید همچنان آلودگی و مشکلی در وجود او باقی باشه، او دیگه طیب و طاهر میشه. اگر هر کدام از ما 5 بار خودمون رو در این رودخانه زلال شستشو بدیم، خیلی مهمه. غرق نماز شدن، ببینید کسی که داخل رودخانه میره آب تنی کنه، این فقط دست به آب نمیزنه، این باید غرق در آب بشه، خوز در آب کنه، فرو برود تا تمیز بشه. فرو نره خب تمیز نمیشه. فرمود تو اگر در نماز فرو رفتی، بعد اونجا اثر داره. فرو رفتن، دل به نماز دادن، ما از بدن نماز رد میشیم، ما نماز رو سرسری میکنیم، توجه نمی کنیم، غور در نماز، خوز در نماز، فرو رفتن. علی نماز میخوند که تیر از پای او در آوردن، حضرت نفهمید، پیش خدا بود، اینجا نبود. اون نمازی است که انسان رو شستشو میده. و قد عرف حقها رجال من المؤمنین، فرمود یک عده ای از مؤمنین هستن که قدر نماز رو میدونن، میدونن نماز چه گوهری است، چقدر خدا به انسان لطف کرده که گفته ای انسان، تو با همه آلودگی هایی که داری، روزی 5 بار به بارگاه من شرفیاب شو. روزی 5 بار چطور؟ امیرالمؤمنین میفرماد قد عرف حقها رجال من المؤمنین، فقط یک عده خاصی قدر نماز رو میدونن. آقا این افراد کیان؟ خب ما هم میخوایم جزء اونها بشیم، کسانی که قدر نماز رو بدونن. حضرت فرمود اینها چند تا صفت دارن. الذين لا تشغلهم عنها زینت و متاع، تنها کسانی قدر نماز را میدونن که زینت متاع دنیا اونها رو مشغول به خودش نکرده باشه، دلشون رو نبرده باشه. یه دهی مشغولن، گوشی موبایلشون، لپتاپشون، خونهشون، ماشینشون، زن و بچه و پول و همه اینها دل مشغله انسانن، گرفتاری انسانن. حضرت فرمود خب تو که معنای نماز رو نمیفهمی، تو که قدر نماز رو نمیفهمی، تو چه و نماز، تو کجا و نماز، تو باید دل بکنی تا نماز در دل تو جا پیدا کنه. اولین گروهی که حق نماز را معرفت به نماز دارند، الذين لا تشغلهم عنها زینت و متاع، و دومین گروه ولا قرة عین من ولد ولا مال، کسانی که چشم روشنیشون در مال و فرزند نیست. اینها میدانند چشم روشنی انسان به تقرب است، چشم روشنی انسان به آبرومندی در بارگاه خداست. عده زیادی هستند، 10 تا 20 تا 100 تا فرزند دارند، ولی اینها جایگاهی ندارند، روسیاه قیامت هستند. یه عده هم هستند اصلا فرزند ندارند، اینها سرفرازند، سربلندند. پیغمبران 1 فرزند 2 فرزند بعضی ها دارند، ولی سربلندند، سرفرازند. فرمود فکر نکنید اولاد و مال است که باعث سرفرازی شما میشه، خیر. تو اگر این مطلب را فهمیدی، من جدای از مال و اموال و زندگی، من مهمم، مالم چقدر باشه مهم نیست، من مهمم، من روسیاهم یا روسفیدم، تو اگر این را فهمیدی میفهمی نماز چه گوهری است. نماز میتواند روسفیدی تو رو به بار بیاره، بی نمازی تو رو روسیاه میکنه. یقول الله سبحانه، خدای متعال میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. یک عده از مؤمنین، خب این میدونید سوره نور دیگه، اونهایی که اهل نورن، فی بیوت اذن الله، یک خانه هایی هستن از این خانه نور و آسمان تلألؤ میکنه، این خانه مدام ذکر خدا درش گفته میشه. خدایا این چه خانه ایست؟ اهل این خانه چه کسانی هستند که غرق در نورن، که نورشون به آسمان میره؟ فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینا رو نمیشناسید؟ همونهایی که در مغازه نشسته داره با مشتری حرف میزنه، چونه میزنه، چرتکه میندازه، ولی یاد خداست، ذکر خدا از لبش قطع نمیشه، یاد خدا از ذهنش و از دلش قطع نمیشه. اینها کسانی هستند که نورشون به آسمان میره، نور اینها آسمان را روشن میکنه. حضرت فرمود این گونه باشید تا به معرفت نماز برسید. رجال لا تلهیهم، تلهیهم یعنی مشغله، مشغول نمی کند اینها را هیچ تجارتی و هیچ بیعی ان ذکر خدا، از یاد خدا. فرمود و اقام الصلاه و ایتاء الزکا، اینها اهل نمازند، اهل زکاتند. بله، کلاس انشاءالله ضبط میشه، در سایت قرار داده میشه. و کان رسول الله صلی، این جمله را ببینید، خیلی جمله تکان دهنده ایست برای ما. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله نسبا بالصلاه بعد تبشیر له بالجنه. پیغمبر نسب یعنی خود رو به زحمت می انداخت، پیغمبر برای اقامه نماز خود را به زحمت و سختی و رنج می انداخت، با این که وعده داده بودن پیغمبر تو بهشتی هستی، با این که او بهشتی بود، ولی برای نماز خودش رو به زحمت خوند. همون نماز شبیه که ما یک بار در طول عمرمون نمیتونیم مثل پیغمبر نماز شب بخونیم. نماز شبی با اون شرایط انسان بیدار بشه، دو رکعت نماز بخونه، بخوابه، دوباره بیدار بشه، دو رکعت دیگه وضو بگیره، مدام مدام مدام، چه نماز سختیست. اون نماز شب بر پیغمبر واجبه، نمازهای مستحبین، نوافل، نمازهای واجب، همه اینها. فرمود پیغمبر با این که بهش گفته بودن تو حتما بهشتی هستی، ولی دست از نماز نمی کشید، برای اقامه نماز خودش رو به سختی می انداخت، به بهترین وجه نماز می خوند. این جمله رو خیلی شنیدی، یه دیگه میگن اگر ما ترس از جهنم نبود یه رکعت نمازم نمی خوند. پیغمبر ترس از جهنم نداشت، نه تنها نماز می خوند، برای نماز خودش رو به سختی می انداخت، بهترین وجه نماز را اقامه می کرد. بعد تبشیر له بالجنه لقول الله سبحانه. چرا پیغمبر اینقدر خودش رو به زحمت مینداخت؟ فرمود خدا به او گفته بود و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها. پیغمبر هم خودت اهل نماز باش، هم خانوادت رو به نماز توصیه کن، واستبر علیها، باید برای نماز صبر پیشه کنی، خودت رو وادار به صبر کنی. خب صبر مراتبی داره، صبر در مصیبت پایین ترین صبره. مثلا مشکلی، مصیبتی، مرگی از عزیزان پیش میاد، صبر این خیلی پایینه، اگرچه ما خیلی وقت از کوره به در میدیم، این پایین ترینه. مرتبه بالاتر اینه که صبر بر معصیت انسان پیدا کنه، گناه پیش آمد گناه نکنه. مرتبه بالاتر اینه که انسان صبر بر طاعت پیدا کنه. اونهایی که تو نجف بزرگان بودن فرمودن در نجف حرم امیر المومنین شبهای ماه مبارک رمضان هر شب دعای ابو حمزه سمالی را در قنوت نماز شب میخوندن از حفظ. هر شب ابو حمزه در قنوت نماز شب سر پا ایستاد. اونا خسته نمیشدن؟ اونا سختی نمیکشیدن؟ اونها بدنشون آهنی بود؟ نه، همین بدن، همین جسم. خیلی هاشون از ما لاغرتر بودن، نحیفتر بودن، خورد و خوراکشون از ما کمتر بود، از لحاظ جسه خیلی قوی هیکل نبودن، ولی میخوندن، خودشون رو به سختی مینداختن. فرمود پیغمبر هم این گونه برای نماز خودش رو به سختی مینداخت. فکان یعمر بها اهله، پیغمبر هم اهل خانوادش رو به نماز توصیه میکرد، هم از اون طرف یصبر علیها نفسه، خودش رو وادار به نماز میکرد. خب ادامه بدیم یا تمام کنیم هرچه عزیزان بفرمان. اگر فرصت دارید تا 10 دقیقه یه ربع دیگه هم بخونیم، اگر نه که بمونه برای فردا. خیلی خوب، اکثر عزیزان ادامه رو فرمودن، ما هم ادامه میدیم. این 3-4 خط هم راجع به زکات است، این را هم بخونیم. 2 موضوع بعدی میمونه برای فردا. حضرت فرمود ثم ان الزکات جعلت مع الصلاه قربانا لاهل الاسلام. مطلب اول راجع به نماز بود، همه شما را توصیه کردیم به نماز، حضرت به اصحاب میفرمایند. مطلب دوم راجع به زکات، ثم ان الزکات جعلت مع الصلاه قربانا. زکات هم مثل نماز وسیله تقرب و قربت شما قرار داده شده، ولی یه قید خیلی مهم داره، قربانن لأهل الاسلام. نماز رابطه مخلوق و خالق است، زکات رابطه مخلوق با سایر مخلوقات است، ولی تقرب داره. خیلی نکته مهم است. حضرت در قسمت قبلی فرمود تقربوا بها، با نماز به خدا تقرب پیدا کنید، و اینجا فرمود قربانا لأهل الاسلام. شما با این زکات تقرب به اهل اسلام پیدا میکنید، این تقرب تقرب به خداست. تو با برادر دینی رفاقت پیدا کنید، دستش رو بگیری، این رفاقت با خداست. خدا داره دست و قرض میگیرد و خدا جزای تو رو میدهد. فمن اعطاها طیب النفس بها. حضرت فرمود اگر کسی زکات را ادا کرد، پرداخت کرد، در حالی که طیب النفس بود، با رضایت و خوشحالی و میل، با تمام علاقه رفت این زکات را پرداخت کرد، حالا خمس را پرداخت کرد، صدقه را پرداخت، اگر این رضایت و میل درونی همراهش بود، فإنها تجعل له شفارة و من النار حجازا و وقایا. 2 اثر براش هست. اثر اول این که همین زکات باعث کفاره گناهان تو میشه. تو واجب رو عملی کردی، زکات بر تو واجبه، ولی تو زکات به اضافه میل و اشتیاق پرداخت کردی. خدا گفته این مال حق من نیست، سهم من نیست، این حق الله هست، پس من پرداخت میکنم. این پرداخت باعث میشه خدا گناهان تو رو ببخشه. بابا واجب بود، اگر پرداخت نمیکردی جهنم میرفتی. خدا میگه واجب را پرداخت کن، جهنم که نمیری هیچی، چون تو با عشق جلو آمدی، من گناهان و گذشته تو میبخشم. این یک. دوم، من النار حجازا و وقایا، در قیامت هم که باعث میشه تو جهنم نری، باعث از سپر میشود. حجاز به معنای سپر از اون مانعی که جلوگیری میکند از ورود تیر و نیزه و آتش به وجود انسان. فرمود هم اثر دنیایی داره، گناهان گذشتت میمه، هم از اون طرف جلوی آتش جهنم رو، به شرط اینکه زکات همراه با عشق باشه، همراه با اشتیاق باشه. فلا یتبعنها احد النفسه. حضرت فرمود یه توصیه ای از امیرالمؤمنین، زکات را پرداخت نکنید در حالی که چشمتون دنبالشه. بعضی ها پول رو پرداخت میکنن، میگن جهنم به درک، دیگه مجبورم پرداخت نکنم، دلشون نیست، چشمشون دنبال. آقا ما اگر اون زکات ها رو تا الان نگه داشته بودیم، قیمت گندم اینقدر شده بود، شطور اینقدر شده بود، الان اینقدر سود کرده بودیم، الکی بردیم زکات رو دادیم، کاش میشد 2-3 ماه دستگردون میکردیم، با دفتر مرجع سودی به جیب میزدی، هنوز چشمش دنبالشه. حضرت فرمود فلا یتبعنها احد النفسه، مبادا خودتون رو دنبال اون پولی که دادید بندازید، چشمتون دنبال او باشه. ولا یکثرن علیها لحفه، لحظه به معنای حسرته، مبادا مدام حسرت بخورید، قصه بخورید، چرا این کار رو کردم، پرداخت کردی ها، زکات را پرداخت کردی، ولی قصه میخوری، ولی دلت آروم نیست. حضرت فرمود هرگز اینگونه نباشید، فان من اعطاها غیر طیب النفس بها، زیرا اگر کسی زکاتش رو پرداخت کرد ولی دلش راضی نبود، میل و عشقش همراهش نبود، یرجو بها ما هو افضل منها، این بنده خدا زکات را داده دلش هم همراه نبوده، فردا میاد به خدا میگه خدایا ما که پرداخت کردیم بی زحمت، تو هم مشکل ما را، خدا میگه این خبران نیست برادر، تو زکات را از روی اجبار دادی، عشق درش نبود، دلت این نبود که پرداخت کنی، من به تو چیزی پرداخت نمی کنم. یرجوبه ها ما هو افضل منها، اینها زکات رو پرداخت می کنن که فردا بیان این چیزی از خدا پس بگیرن، دلش این نیست که زکات بده، تو فکر خودش، تو ذهن خودش میگه آقا ما این زکات رو میدیم، ما فردا چک داریم دیگه، یه حقی برای خودمون پیش خدا درست میکنیم، خدایا دیدی من چقدر بنده خوبی بودم، بالاخره دادم زکات رو، حالا تو هم، خدا میگه نه عزیزم، تو زکات رو دادی، من جهنم نمیبرم، ولی بدون دستت رو هم نمیگیرم. خیلی مهمه، علاقه با میل با اشتیاق، نماز با اشتیاق، خمس با اشتیاق، زکات با اشتیاق، روزه با اشتیاق، نه اینکه اگر نگیریم جهنم میریم. حضرت فرمود این که عبادت تجاره، حساب کنی دو دو تا چهار تا کدوم بیشتر، بابا چی کار داری، کدوم ثوابش بیشتره، ببین کدوم تو رو بیشتر متقرب به خدا میکنه، خدا هم بیشتر تو رو زیر پا له میکنه، نفس و نفسانیات رو له میکنه، اون رو انجام بده. فرمود بها ما هو افضل منها، اگر کسی این گونه بود، اگر کسی با طیب نفس با رضایت زکاتش رو پرداخت نکرد، فهو جاهل بالسنه، این بنده خدا آدم مسلمانی است ولی از سنت پیغمبر خبر نداره، چون سنت این است که تو باید با رضایت خاطر پرداخت کنی، مقبون الاجر، مقبون یعنی ضرر کرده، تو اجرت رو ناقص کردی دیگه، اجر آنچنانی بهت نمیدن، جهنم نرفتن خیلی مهم نیست، بالای بهشت نشستن خیلی مهمه، جار الله شدن مهمه، همسایه دیوار به دیوار خدا شدن مهمه، تو رو به اونجا نمیبرن، اجر خودت رو ناقص کردی. ضال العمل، تو در اعتقاد درستی، زکات را قبول داری ولی زکات را بد پرداخت میکنی، تو در عمل گمراهی منحرفی. طویل الندم، سرانجام کار تو هم اینه، قیامت که اعمال رو به تو نشون دادن، حساب میکنی خب از این پولایی که من داشتم کدومشون با من موند؟ هیچ کدوم، همه از بین رفته، یا ورثه خوردن یا دوز برد یا خودم خوردم، تموم شد. چی موند برا من؟ زکاتی که پرداخت کردم. میان اجر زکات رو بهت بدن، میبینن خیلی چیزی نیست، اونجا میفهمی ای کاش من اونجا با عشق و میل و علاقه زکات پرداخت کرده بودم. حسرت طولانی است، طولانی یعنی چقدر؟ یعنی الالعبد. هر وقت نگاه میکنی به جایگاه خودت در بهشت حسرت میکنی، خدایا چرا این گونه، چرا من بالاتر نرفتم، میتونستم شرایط رو داشتم. میل در انجام عبادات خیلی نکته مهمی است، اشتیاق در عبادت موجب اتمام اجر است، اشتیاق اجر را تمام می کند. یک نکته پایانی هم بگم و تمام. فلسفه احکام مالی در اسلام خیلی مهمه. زکات بر ما واجب شده، صدقه بعضی وقتها واجبه، بعضی وقتها مستحبه، بحث خمس بر ما واجبه، فلسفه اینها چیست؟ من دو تا فلسفه خدمت شما عرض کنم. یکی از فلسفه های مسائل مالی اسلام، احکام مالی اسلام، طهارته. فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، پیغمبر خمس زکات این ملت رو بگیر تا تطهیرشون کنی. آقا ببخشید، تطهیر چه ربطی به اخذ اموال داره؟ ربطش اینجاست، تو دلبسته ای، تو با اختیار خودت نمیای اموالت رو انفاق کنی، من مالت رو میگیرم تا دلبستگی تو رو کم کنم. این که امیرالمومنین فرمود خودتون وصی خودتون بشید. بعضی ها هستن که دل از مالشون نمیکنن، میگن تا وقتی خودم زندم اصلا نمیخوام به کسی کمک کنم، وقتی که مردم این قد پول بدید به حسینیه، به مسجد، به فلان جا، این خیلی به درد نمیخوره. اصلا اسلام گفت تو دل بکن، این پول را بده تا دل بکنی. دل کندن از مال مهمه، اگر دل کندی آزاد میشه، آزاد شدی پاک میشی، مریضی ها از تو جدا میشن، پاک میشی، به طهارت میرسی. فلسفه اول این، خیلی از ماها به اختیار خودمون این مسیر رو انتخاب نمی کنیم، او رو واجب کردن تا ما به طهارت برسیم. اگر نه این دو ریال ما خدا رو ثروتمند نمی کنه، مشکلی از کار خدا باز نمی کنه که خدا واجب کرده باشه چون پولاش تمام میشه، این نیست، برای طهارت ماست. مطلب دوم و فلسفه دوم رو امیرالمؤمنین در حکمت 372 نهج البلاغه فرمود اذا بخل الغنی بمعروفه با الفقیر آخرته بدنیا. وقتی در جامعه ای انسان ثروتمند، انسانی که خمس برش واجبه، زکات برش واجبه، صدقه دادن و دستش به دهنش میرسه، وقتی این شخص بخل ورزید، حقوق واجب و مستحبش رو ادا نکرد، ببینید جمله را فرمود با الفقیر آخرته به دنیا. آدم فقیر دیگه چاره نداره، گرسنه است، دزدی میکنه، خیانت میکنه، اختلاس میکنه، چرا؟ آخرتش رو به دنیا میفروشه. چرا؟ چون گشنه بود، مشکل داشت. این فقیری که دزدی کرد را فردا عذاب کنند یا نکنند کار نداره، اون ثروتمندی که خمسش رو نداد را صد برابر عذاب میکنه. تو علت بودی، تو باعث شدی این به این روز کشیده شد. او آخرتش رو فروخت چون گرسنه بود، تو باید او رو تأمین میکردی. یکی از فلسفه های احکام مالی اینه، اگر در جامعه اون حقوق واقعا ادا بشه، ما هیچ فقیری نداریم، فقیر گرسنه نانشبش نیست، حد اقل ها رو داره، وقتی که در سطح جامعه تعادل برقرار شد، غنی به یک حدی رسید، فقیر هم یه پله بالاتر اومد، تونست در کنار جامعه زندگی کنه، مشکلات کم میشه، دزدی ها کم میشه، مشکلات اجتماعی کم میشه، مشکلات خانوادگی کم میشه. این دوتا از فلسفه هایی بود که راجع به احکام مالی اسلام وضع شده. انشاءالله که موفق و معید باشید. الحمدلله رب العالمین.